چاشت به وقت افغانستان است. با عرض سلام میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 12 با شما خواهم بود و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. اما ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که قادر حبیب پیشکش میکند.
یک گروه از حمله کنندگان انتحاری امروز یک ساختمان را در شهر قندوز مورد حمله قرار دادند. یک مقام ارشد آمریکا از نقش هند در افغانستان حمایت کرده و ابراز امیدواری کرده این دو کشور بتوانند با پاکستان یکجا کار کنند. و حداقل 40 تن در نتیجه سه انفجار پیهم در یک زیارتگاه شهر لاهور کشته شدند. مشروع اخبار از رادیو آزادی. یک گروه از حمله کنندگان انتحاری امروز شعبه امنیتی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا را در شهر قندوز مورد حمله قرار دادند. خبرنگار رادیو آزادی در قندوز از محل واقعه گفت این حمله ساعت 3 بعد از نیمه شب گذشته زمانی آغاز شد که دو حمله کننده انتحاری خود را در مقابل ساختمان این اداره منفجر ساختند و سایر حمله کنندگان وارد ساختمان شدند. انجینیر محمد عمر والی قندوز به رادیو آزادی گفت که حمله کنندگان 6 تن بودند.
دلیل حالی که فعلا ما شما حرف داریم اون زنگ دوام داره، از جمله 6 نفر 4 نفر انتحاری از بین رفته، 2 نفر باقی هست، 3 نفر دوالی که یکی از پولیس هست شهید شده، 1 نفر از گاردای افغانی خودی از موسیقه هست مرده و 1 نفر خارجی هست در بین ازیاد. تقریبا در حدود 20 نفر دوالی زخمی های سطحی که در چار طرف انفجار و
سخنگوی طالبان در تماس با رادیو آزادی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. جنرال دیوید پتریوس قمندان جدید نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان دیروز تعهد کرد هر نوع تلاش ممکن را برای جلوگیری از تلفات ملکیان در این کشور به خرج خواهد داد. پتریوس پیش از این که وارد افغانستان شود روز پنجشنبه از مرکز پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو دیدار کرد. جنرال پتریوس با آندرس فاگراس موسن سرمنشی ناتو ملاقات کرد و به شورای اتلانتیک شمالی معلومات داد. دیوید پتریوس در کنفرانس خبری مشترک با سرمنشی ناتو گفت
در مبارزه ضد شورش جنبه بشری جنبه بسیار مهم می باشد و بنابراین باید همه تلاش های بشری برای حفاظت از عامه مردم به خرج داده شود و حقیقتا هم باید تلفات مردم ملکی کاهش داده شود.
پتریوس همچنین تاکید کرد پیش از این که وضعیت در افغانستان بهبود یابد دشوارتر خواهد شد. جنرال اشفاق کیانی لوی دریستیز اردوی پاکستان سازماندهی جلسات پنهانی میان رئیس جمهور حامد کرزی و رهبر شبکه حقانی را رد کرد. پس از چند روز از گزارش‌های رسانه‌ها که در آن ادعا شد اشفاق کیانی و رئیس استخبارات نظامی پاکستان زمینه ملاقات میان کرزی و سراج الدین حقانی را مساعد ساخته است، لوی دریستیز پاکستان اعلامیه کوتاهی را منتشر کرده است. در این اعلامیه اردوی پاکستان آمده است جنرال اشفاق کیانی گفته است که در جریان دو دیدار اخیرش از کابل وی با رئیس جمهور کرزی برای بحث روی مسائل مورد علاقه دو جانبه ملاقات کرده. این در حالی است که اخیراً حکومت افغانستان نیز گزارش‌هایی را در این مورد شدیداً رد کرده است. یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا از نقش هند در افغانستان حمایت کرده و ابراز امیدواری کرده است که این دو کشور بتوانند با پاکستان یکجا کار کنند. میشل فلورونی معاون وزیر دفاع ایالات متحده در امور پالیسی گفته است که هند نقش مهم و مثبتی را در افغانستان ایفا می‌کند. وی که در نهاد موسوم به ایشیا سوسایتی در واشنگتن صحبت می‌کرد گفت آنها به نقش هند و به خصوص قربانی‌های هند در حمایت از این مأموریت برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی در افغانستان ارج می‌گذارند. وی گفته است که ادامه نقش هند در انکشاف افغانستان یک عنصر مهم برای موفقیت آینده این کشور می باشد. پاکستان که با هند مخالفت تاریخی دارد به نقش این کشور در افغانستان به دیده شک می نگرد. از سال 2001 به این سو هند با افغانستان 1.2 میلیارد دلار کمک کرده است. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه بودجه پیشنهادی رئیس جمهور باراک اوباما را برای مصارف سربازان اضافی این کشور در افغانستان تصویب کرد. اوباما در ماه فوریه 33 میلیارد دلار را برای مصارف 30,000 سرباز اضافی که به افغانستان اعزام می‌شوند تقاضا کرده بود. اداره اوباما خلاف انتظار تا 4 جولای این پول را دریافت نخواهد کرد. پس از آن که مجلس نمایندگان برخی از مصارف غیر نظامی را در این لایحه افزود، آن برای تصویب دوباره به مجلس سنا ارسال می شود. ناتو میگوید یک سرباز آن دیروز در جنوب افغانستان کشته شد. این اولین تلفات نیروهای بین المللی در آغاز ماه جولای می باشد. ماه گذشته بیش از 100 سرباز این نیروها در افغانستان کشته شدند. ناتو در یک اعلامیه در مورد این سرباز گفته است که وای در درگیری با طالبان مسلح کشته شده است، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. حداقل 40 تن در نتیجه سه انفجار انتحاری پیهم در یک زیارتگاه در شهر لاهور در شرق پاکستان کشته شدند. در این حملات انتحاری در آرامگاه معروف و داتا گنج بخش حداقل 150 تن دیگر زخمی شدند. هنگامی که این انفجارها رخ داد، صدها تن در داخل این زیارت حضور داشتند. تا حال کسی مسئولیت این بمب‌گذاری را به عهده نگرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مصوبه ای را امضا و توشیح کرد که بر اساس آن تعزیرات تازه بالا ایران به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور وضع می شود. اوباما در مراسم توشیح این مصوبه در قصر سفید گفت این کار به توانایی های ایران برای تمویل برنامه های هسته‌ای اش آسیب می رساند. وی می گوید با این و برخی دیگری از تعزیرات ما قلب از ظرفیت های حکومت ایران برای تمویل و انکشاف برنامه هسته‌ای آن را هدف قرار می دهیم. ما به حکومت ایران نشان می دهیم که اقدامات آن عواقب را در پی دارد و اگر دوام کند افزایش فشارها ادامه خواهد یافت و انزوای آن بیشتر خواهد شد. هفته گذشته مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کردند که سپاه پاسداران ایران روند واردات گاز و دیگر تولیدات تصفیه شده انرژی آن کشور را هدف قرار می دهد. این اقدام در حال صورت می گیرد که اخیراً شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارمین دور تعزیرات بالای ایران را وضع کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون امروز در کیف با رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکویچ ملاقات میکند. کلینتون سفرش را به اروپای شرقی و قفقاز با دیداری از اوکراین آغاز میکند. همچنان قرار است کلینتون با وزیر خارجه اوکراین کوستاتین هرشچنکو، صدر اعظم پیشین این کشور یولیا تیموشنکو، خبرنگاران و اعضای گروه‌های جامعه مدنی ملاقات کند. هیلری کلینتون در این سفر 5 روزه‌اش همچنان از پولند، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان دیدار خواهد کرد. 21 تن در نتیجه درگیری میان گروه‌های رقیب قاچاق مواد مخدر و قاچاقبران مهاجرین در نزدیکی سرحد آمریکا در مکزیکو کشته شدند. دفتر لوئیس اورانوالی ولایت سونومای مکزیکو گفته است که 9 تن دیگر روز پنجشنبه در محل درگیری توسط پلیس بازداشت شدند که 6 تنشان در این برخورد مسلحانه زخمی شده بودند. یک قاضی فدرال در نیویورک ضمانت یک زن متهم به جاسوسی در ایالات متحده آمریکا را پذیرفت. این قاضی گفت ویکی پلایز به ضمانت $250,000 رها شده می تواند، زیرا پلایز که اصلا ژورنالیست است به نظر نمی رسد که آموزش جاسوسی دیده باشد. سارنوالان می گویند جوان لازارو شوهر این زن کار کردن برای روسیه را پذیرفته است. قاضی تصمیم گرفته است که دو مدعی علیه دیگر سنیتیا و ریچارد مورفی در توقیف باقی بمانند، زیرا هویت کاملشان تا هنوز روشن نیست. آنها در جمع 11 مظنون قرار دارند که برای جمع‌آوری اطلاعات به استخبارات روسیه به حیث ساکنان عادی آمریکا تظاهر کردند.
جام جهانی 2010 میلادی.
دور یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی امسال امروز با دیدار تیم‌های برزیل و هالند آغاز می‌شود. در بازی دیگر امروز تیم‌های فوتبال یوروگوئه و گانا در برابر هم به میدان خواهند رفت. هر تیمی که در بازی‌های امروز برنده شود، رای دور نیمه نهایی یا سیمی فاینال خواهد شد. قرار است فردا در دور یک چهارم نهایی تیم آرژانتین به مصاف آلمان برود و اسپانیا با پاراگوئه مسابقه خواهد کرد.
سرویس خبر این ساعت را از قادر حبیب شنیدید و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل می‌شنوید. افراد مسلح یک شرکت امنیتی مربوط به اداره USAID را در ولایت کندوز صبح امروز هدف حمله قرار دادند. لوید رسید پاکستان گزارش های را رد کرده است که گویا وی جلسات پنهانی میان حامد کرزی و رهبر شبکه حقانی را سازماندهی کرده است. ناتو میگوید در 4 ماه اخیر تعداد زیادی از رهبران طالبان را یا دستگیر کرده و یا هم کشته است. 3 انفجار پی هم در پاکستان در حدود 40 کشته به جا گذاشت. در پهلوی گزارش ها و مطالب دیگر برنامه هفتگی از ازهر شریف را هم با شما داریم.
دین آسان است و هیچ مشکلی در ادای آن نیست و انسان میتونه که بسیار با آسانی متدین باشه.
و در پایان ساعت در برنامه انتخاب هفته خبرسازی هفته رادیو آزادی را به شما معرفی خواهیم کرد. با ما باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک عبدالقادر هم به شما سلام میرسانه. ساعت 11 و 11 دقیقه است و این برنامه رادیو آزادی تا ساعت 12 ادامه خواهد یافت. افراد مسلح یک شرکت امنیتی مربوط به اداره USAID را در ولایت کندوز صبح امروز هدف حمله قرار دادند. گزارش‌های تازه می‌رسانند که درگیری میان نیروهای امنیتی و حمله کننده ها به تازگی به پایانش رسیده. خبرهای تازه در این مورد را از خبرنگار رادیو آزادی نور محمد سهیم می‌پرسیم که در یک تماس تلفنی با ما از کندوز است. آقای سهیم با عرض سلام، چه هست خبرهای تازه در رابطه به حمله امروز بالای این شرکت امنیتی؟
بله مرزبان صاحب، شما طوری که شما اشاره کردین این حادثه حوالی 10 صبح امروز بعد از یک درگیری که از 3 شب الى 10 صبح امروز ادامه داشت به پایان رسید. فعلا قضیه تحت کنترل آمده، کنترل نیروهای امنیتی قرار داره و مسئولیت این حادثه را هم طالبا به دوش گرفته که در آن میگه که طبق ادعای ذبیح الله مجاهد که در این حادثه حدود 52 نفر از خارجی ها کشته و یا زخمی شدند. خب هر صورت تا جایی که ما در محل حادثه هستیم و بودیم، در نتیجه این حمله دو نفر از قرار گفته جنرال مراد علی مراد قماندان قول اردوی 209 شاهین، دو نفر از افراد خارجی کشته شده و دو نفر از افراد پلیس امنیه کندوز دریجه کشته شده و 4 نفر خارجی ها زخمی دارند و 1 تن از پلیس زخمی شده و 5 تن از حمله کننده ها نیز به این درگیری کشته شده. این آخرین آماری بود که جنرال صاحب مراد علی مراد ساعت قبل با رادیو آزادی مطرح ساخت.
بله، یعنی به این معنی که وضعیت کاملا در ولایت کندوز دوباره به حالت عادی برگشته و درگیری هم به پایانش رسیده.
درگیری به پایان رسیده، وضعیت به حالت عادی قرار برگشته، منتها خسارات مالی به این تعمیر در جریان فایرهای متقابل، در جریان مقاومت کمی 5 نفر از انتحاری ها از داخل میکردن، تعمیر کاملا حریق شده، تمام اساسیه از او از بین رفته، موترها و وسایلی که بیرون از هتل بوده اینا کاملا تخریب شده و حتی با خانه هایی که در اطراف محل حادثه قرار داشتن خیلی زیاد آسیب دیده و تا تقریبا 500 متری شیشه های تعمیرها و هم از خانه های شخصی و هتل ها کاملا از بین رفته. خسارات از این خیلی زیاد بوده. به هر صورت فعلا حادثه تحت کنترل است و مسئله حل شده و تمام تعمیری که مورد حمله قرار داشت فعلا در دست نیروهای امنیتی است.
با تشکر نور محمد سهیم، خبرنگار رادیو آزادی از کندوز، در رابطه با حمله افراد مسلح بالای یک شرکت امنیتی مربوط به اداره USAID در ولایت کندوز گزارش میداد. و در از هنگامی که درگیری جریان داشت، خبرنگار رادیو آزادی صالح محمد صالح هم گفتگوی با والی ولایت کندوز انجینیر محمد عمر داشت. این مصاحبه را با هم میشنویم.
شب گذشته تقریبا سوالی ساعت 3 بجه شب 6 نفر انتحاری به داخل شهر کندوز داخل شده و این سحایی که پالی و پالی اریانا میگه سحر از دیگه از مکسه سایدی در بخش امنیتی کار میکردن. اینا فعالیت خود مدت تقریبا ساستم وقت میشه داشتن و قدم اول در پیش دروازه اگه انفجار میشه موتر داشتن میشه اینا را نقل میلو و انفجار میکنه و بالاخره باقی مانده داخل تعمیر میشه در روی دابایل حالی که فعلا ما شما حرف داریم اون زنگ دوام داره. از جمله 6 نفر 4 نفر انتحاری از بین رفت، 2 نفر باقی هست، 3 نفر دابال که یکی از پلیس هست شهید شده و 1 نفر از گاردای افغانی خودی از موسسه هست مرده و 1 نفر خارجی هست در بین ازیا. تقریبا در حدود 20 نفر دابال زخمی سطحی که به چهار طرف انفجار و چره و دپا آسیب دیدن
بله
تا 20 نفر
به
شفاخانه انتقال داده.
بله ولی صاحب گفته میشه که انتحار کننده هایی که داخل تعمیر شده جنگ مسلحانه داشتن با نیروهای افغان، اونا از اسلحه سنگین هم در این جنگ استفاده کردن؟
بله، از کلنشکوف سرای کلنشکوف با خود داشته و از بنده های دستی هم استفاده کرده.
این دو نفره که زنده مانده آل هم مقاومت میکنه؟
بله، همی آل مقاومت دارم توانی لازره، انشالله امیدوار هستم که بسیار زود تصفیه شد.
بله، گزارش های رسیده که بالای از این تعمیر بمباردمان صورت گرفته از طرف نیروهای خارجی، شما این خبر تایید میکنین؟
نه به هیچ صورت، به خاطر که چهار طرفش پولیس و اردو و امنیت هست امکانی بمبار هم نداره. انشالله دشمن از بین میره و وضعیت نرمال میشه.
گفتگوی بود با انجینیر محمد عمر، والی کندوز، در رابطه به درگیری که امروز میان نیروهای امنیتی و شماره از حمله کنندگان در یک شرکت امنیتی مربوط به اداره USAID رخ داد. و اساس گزارش ها این درگیری فعلا به پایانش رسیده و خبرنگار رادیو آزادی همچنان گفت که 5 نفر از حمله کنندگانی که در این حمله دست داشتن کشته شدند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می‌دهد و شما قضاوت بکنین. لوی درستیز پاکستان گزارش‌های را رد کرده است که گویا وی جلسات پنهانی میان حامد کرزی و رهبر شبکه حقانی را سازماندهی کرده است. گزارش‌های اخیر می‌رساند که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و رهبر شبکه حقانی سراج الدین حقانی ملاقات داشته، اما حکومت افغانستان همین ملاقات حامد کرزی با سراج الدین حقانی را رد کرده است. قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
جنرال اشفاق قیانی لوی درستیز اردوی پاکستان سازماندهی جلسات پنهانی میان رئیس جمهور حامد کرزی و رهبر شبکه حقانی را رد کرد. پس از چند روز از گزارش های رسانه ها که در آن ادعا شده اشفاق قیانی و رئیس استخبارات نظامی پاکستان زمینه ملاقات میان کرزی و سراج الدین حقانی را مساعد ساختند، لوی درستیز پاکستان اعلامیه کوتاه منتشر کرده است. در این اعلامیه اردوی پاکستان آمده است جنرال اشفاق قیانی گفته است که در جریان دو سفر اخیرش به کابل وی با رئیس جمهور کرزی برای بحث روی مسائل مورد علاقه دو جانبه ملاقات کرده است. در این اعلامیه از کیانی نقل قول شده که گفته است در این دو مناسبت قمندان برکنار شده ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستل نیز حاضر بوده است. البته در این اعلامیه گفته نشده که این ملاقات ها چه زمانی به عمل آمده است. کیانی گفته است که این دیدارهای سه جانبه شفاف میان اطراف زینفه برای تقویت روابط موجود مهم می باشد. این در حال است که اخیراً حکومت افغانستان نیز گزارش ها در مورد دیدار رئیس جمهور کرزی با سراج الدین حقانی را شدیداً رد کرد. وحید عمر سخنگوی حامد کرزی تا یک کنفرانس خبری در کابل گفت
رئیس جمهور افغانستان با شخصی که در این گزارش ازش نام برده شده هیچگاه ملاقات نکرده، نه این شخص به کابل آمده و نه کسی دیگه از کدام کشور دیگه با این شخص به کابل آمده بودن و نه هم رئیس جمهور با اشخاص دیگه با مقامات کشور همسایه پاکستان که در گزارش گفته شده که این رهبر طالبان را همراهی میکردن دیدار کرده. از دید ما ادامه یک پروسه تبلیغات منفی علیه حکومت افغانستان است.
روابط میان کابل و اسلام آباد دچار بی‌باوری ها بوده است، اما به دنبال آن که رئیس جمهور کرزی در ماه مارچ از پیشنهاد پاکستان برای کمک در تلاش های صلح در افغانستان استقبال کرد، نشانه های حسن نیت میان دو کشور رو به افزایش بوده است. گفته می شود که رهبران شبکه حقانی در وزیرستان شمالی مستقر هستند. این شبکه که وابسته به القاعده دانسته می شود توسط جلال الدین حقانی ایجاد و توسط پسرش سراج الدین حقانی به پیش برده می شود و به طور خاص در شرق افغانستان فعال می باشد. پاکستان زیر فشار ایالات متحده آمریکا قرار داشته تا عملیات نظامی را در وزیرستان شمالی برا بیاندازد، اما گفته می شود فرماندهان نظامی پاکستان به این تقاضا به میلی نشان دادن.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان را هم مرور خواهیم کرد، اما اکنون گزارش دیگری. نیروهای افغان و آمریکایی پس از یک درگیری 4 ساعته یک قماندان مهم طالبان را بازداشت کردند. مقامات ناتو میگویند این یک بخشی از استراتژی است که بر اساس آن طی 4 ماه گذشته بیش از 100 تن از قماندانان مهم طالبان یا هم کشته و یا هم دستگیر شدند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
نیروهای افغان و آمریکایی پس از یک درگیری 4 ساعته قماندان مهم طالبان را بازداشت کردند. مقامات ناتو میگویند این یک بخشی از استراتژی است که بر اساس آن طی 4 ماه گذشته بیش از 100 تن از قماندانان مهم طالبان کشته و یا هم دستگیر شدند. این قماندان شب چهارشنبه در ولسوالی باغران ولایت هلمند بازداشت شد. در این عملیات 31 تن از طالبان کشته شدند. آژانس خبری اسوسییتد پرس می‌نویسد پیش از این که نیروهای مشترک تقاضای بمباران هوایی را بر این مرکز طالبان بکنند، افراد مسلح با ماشیندارها و راکت‌های سرشانه‌ای به آتش باری پرداختند. با آنکه ناتو به دلایل امنیتی هویت قماندانان بازداشت شده را افشا نمی‌کند، اما داوود احمدی سخنگوی والی هلمند گفته است کسانی که بازداشت شدند در آن ولسوال تعیین شده طالبان به ولسوالی نوزاد ملا نظر محمد و قماندان باغران ملا ملنگ شاملند. قاری یوسف احمدی خبر دستگیری ملا ملنگ را رد کرده و گفته وی با آنها یک جا می‌باشد. در نهم ماه جوزا حاجی امیر که یکی از دو قماندان مهم طالبان در ولسوالی پنجوایی قندهار بود و در سال 2008 از زندان فرار کرده بود کشته شد. هفته گذشته ضیا آقا قماندان محلی و معاونش فیض الله در حالی که در نزدیکی شهر قندهار مصروف بمب‌گذاری بودند کشته شدند. هفته گذشته یک قماندان مهم دیگر طالبان غلام سخی در ولایت لوگر در حال کشته شد که لباس زنانه بر تن و قصد فرار داشت. کمپاین برای از بین بردن قماندانان میانه رتبه طالبان در حال ادامه دارد که حکومت افغانستان آمادگی نشان داده است برای جنگجویان عادی طالبان در صورتی که از جنگ دست بکشند امتیاز قائل می شود و این همان اقدامات دو جانبه است که بر رهبران طالبان فشار می آورد تا به صلح آماده شوند. اسوسییتد پرس به نقل از محمد معصوم استانگزی مشاور رئیس جمهور کرزی و مقامات ناتو می نویسد که در 7 ولایت به شمول هلمند، هرات، اروزگان، پکتیا، بغلان، بلخ و دایکندی طالبان برای پیوستن به برنامه صلح حکومت علاقمندی نشان می دهند. تورن جنرال فلیپ جانز یک مسئول برنامه ادغام مجدد به زندگی عادی دیروز در کابل به خبرنگاران گفت گروه های کوچک طالبان در نقاط مختلف افغانستان با برنامه صلح می پیوندند، اما به گفته وی گروه های بزرگ هم هستند که برای یکجا شدن با این برنامه علاقمندی نشان دادند. حملات بر قماندانان طالبان را اکثر نیروهای خاص آمریکایی انجام می دهند که سال روان رقم این نیروها 3 برابر افزایش یافته است. دگر من جان دوریان سخنگوی امور عملیاتی ناتو در کابل میگوید در این حملات از 20 ماه سور تا 4 ماه سرطان 110 تن از سران طالبان که در آن والیان و قماندانان تعیین شده طالبان و بمبسازان آنها شاملند بازداشت و 32 تن دیگر کشته شدند. وی افزوده است که در این مدت در عملیات روزمره 500 تن از طالبان کشته و یا دستگیر شدند. اسوسییتد پرس به نقل از جنرال جوزف بلاتس سخنگوی ناتو می نویسد اطلاعات استخباراتی نشان می دهد که طالبان در یافتن بدیل به این قماندانانشان با مشکلات روبرو هستند. جنرال بلاتس گفته یک قماندان بازداشت شده طالبان به این نیروها گفته است که دیگر از فرار خسته شده بود.
گزارش بود در رابطه به این که نیروهای ناتو میگویند در 4 ماه گذشته تعداد زیادی از رهبران طالبان را دستگیر و یا هم کشتند. کشورهای غربی در ارتباط به افغانستان باید یک سوال غیر دقیق سیاسی اما نهایت مهم را جواب بگویند و آن این که آیا نزد آنها آوردن دموکراسی در افغانستان بیشتر مهم است یا آوردن ثبات در این کشور. این موضوع را روزنامه کریستین ساینس مانیتور نوشته است. کریستین ساینس مانیتور می نویسد اگر ماموریت هنوز همین باشد که افغانستان آری از طالب ها و شبکه القاعده باقی بماند، در آن صورت غرب باید روی تغییر نظام در افغانستان فکر کند. در گزارش از غفور متین شرح بیشتر را می شنوید.
حرکت جسورانه برای نجات افغانستان، این مطلب عنوان مقاله تحلیلی شمار اخیر روزنامه کریستین ساینس مانیتور چاپ امریکاست. روزنامه می نویسد قماندانی نیروهای امریکایی در افغانستان را اینک جنرال با صلاحیت امریکایی به عهده گرفت. استراتژی فعلی ایالات متحده امریکا که جنرال دیوید پیتروئیس باید آن را به محل اجرا بگذارد، صرف ناکامی ماموریت را در دراز مدت تضمین می نماید. زیرا هدف این استراتژی تقویت بخشیدن حکومت ضعیف افغانستان است و در عوض پشتیبانی از شورشان را به رهبری طالبان افزایش می دهد. بناهن وقت آن رسیده تا رهبران غرب یک سوال غیر دقیق سیاسی اما نهایت مهم را جواب بگویند و آن این که آیا نزد آنها دموکراسی بیشتر مهم است یا ثبات در افغانستان. اگر ماموریت هنوزم این باشد که افغانستان باید یک کشور عاری از طالبان و القاعده باقی بماند، در آن صورت غرب باید روی یک گام دراماتیک یا مهاجج فکر کنند، یعنی اعاده نظام سلطنتی در افغانستان. اما فشار برای آوردن شکل نظام سلطنتی با عنانه امریکا ناسازگار و مخایرت دارد، ولی در مورد افغانستان شاید این یگانه بدیل در برابر حاکمت طالبان بعد از خروج نیروهای ناتو باشد. کریستین ساینس مانیتور می افزاید بعد از 9 سال جنگ، طالبان از طریق حمایت و کمک‌های مالی پاکستان و کشورهای خلیج قوی‌تر شدند و اکنون حملات گستاخانه‌تر انجام می‌دهند. در عین زمان حکومت آقای کرزی حمایت عامه مردم را از دست می‌دهد. رشوت و فساد در کشور به اوج خود رسیده. مافیای مواد مخدر که اکثراً با بعضی حلقات حکومت افغانستان ارتباط نزدیک دارند دوباره برگشتند. در تحت چنین شرایط افغانها ناظر اوضاع هستند. آنها آرزو ندارند طالبان دوباره به قدرت برسند، اما می دانند که بقا معنی جهت گرفتن با برنده می باشد. به هر حال اوضاع نباید چنین می بود. در سال 2001 میلادی بسیاری افغانها از آمدن نیروهای امریکایی من حیث نجات دهنده استقبال کردند. اکثریت مردم افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان نیز می‌خواستند نظام سلطنتی که افغانستان را در گذشته به خوبی اداره کرده بود دوباره اعاده شد. طوری که همه می‌دانند در طول سال‌های 1933 تا 1973 میلادی افغانستان به یک کشور عصری تبدیل شد و کابل به حیث یک شهر عصری و فرهنگی با اسلام آباد رقابت می‌کرد. طوری که غربی ها در سالهای 1960 کابل را به حیث جنمای آسیا فکر میکردند. خلاصه که افغانستان در زمان شاهی به پیشرفت های خوب نائل شد و پروژه های بزرگ انکشاف تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. از همه مهمترین که در این دوران طالب ها من حیث شاگردان امور دینی صرف مصروف آموختن امور مذهبی بودند. بناهن قابل یادآوری است در کنفرانس بن که پلان آینده افغانستان طرح شد، همه فریاد زدند که نظام شاهی و قانون اساسی سال 1964 اعاده شود، اما این آرزوی بزرگ در آن وقت نادیده گرفته شد. پس چی واقع شد؟ در سال 2001 میلادی واشنگتن یک تعداد افغانهای تبعیدی را که سالها از فرهنگ و مردمشان بیگانه بودند و آجنده‌های شخصی داشتند در بن گرد هم جمع نمود که نتوانست ملاحظه‌ها و مشوره‌های آنها امیدها و آرزوهای افغان‌ها را که ظلم و ستمگری روس‌ها، جنگ سالارها و بعداً طالبان را تحمل کرده بودند انعکاس بدهد. مختصر این که افغانها و امریکایی های پاچاساز حامد کرزی را در رأس حکومت جدید قرار دادند و ظاهرشاه را کنار زدند. با نوشته روزنامه کریستین ساینس مانیتور، حامد کرزی امروز به صورت استهزاآمیز شاروال کابل خطاب می شود، زیرا کنترل حکومت او به ندرت خارج از شهرها توسعه یافته است.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان. 11:30 دقیقه به وقت افغانستان است. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. قادر حبیب فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داره.
یک گروه از حمله کنندگان انتحاری امروز شعبه امنیتی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده را در شهر قندوز مورد حمله قرار دادند. والی قندوز به رادیو آزادی گفت که حمله کنندگان 6 تن بودند. به گفته وی 4 تن حمله کنندگان کشته و 2 تن دیگرشان تا هنوز در داخل این ساختمان هستند. جنرال دیوید پتریوس، قمندان جدید نیروهای ناتو و آمریکا، تعهد کرده هر تلاش ممکن را برای جلوگیری از تلفات ملکی آن به خرج خواهد داد. لوی دریستیز اردوی پاکستان سازماندهی جلسات پنهانی میان رئیس جمهور حامد کرزی و رهبر شبکه حقانی را رد کرد. یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا از نقش هند در افغانستان حمایت کرد و ابراز امیدواری کرده است که این دو کشور بتوانند با پاکستان یک جا کار کنند. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه بودجه پیشنهادی رئیس جمهور باراک اوباما را برای مصارف سربازان اضافی این کشور در افغانستان تصویب کرد. حداقل 40 تن در نتیجه سه انفجار پیهم در یک زیارتگاه در شهر لاهور در شرق پاکستان کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مصوبه‌ای را امضا و توشیح کرد که به اساس آن تعزیرات تازه بالای ایران به خاطر برنامه هسته این کشور وضع می شود. وزیر خارجه ایالات متحده در کیف با رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ ملاقات می کند. و 21 تن در نتیجه درگیری میان گروه‌های رقیب قاچاق مواد مخدر و قاچاقبران مهاجرین در نزدیکی سرحد آمریکا در مکزیکو کشته شدند.
پژوهش خبرهای افغانستان و جهان را از قادر حبیب شنیدید. اکنون هم سر می‌زنیم بر رویدادهای پاکستان. بر اساس گزارش ها در حدود 40 تن در نتیجه سه انفجار پیهم در شهر لاهور پاکستان کشته شدند. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر این موضوع را از پاکستان گزارش می‌دهد.
سه حمله انتحاری پی در پی در یک منطقه پرازدهام مرکز شهر لاهور پاکستان رخ داد که در نتیجه در حدود 38 تن کشته و 175 تن زخمی از خود به جا ماند. عملات انتحاری یاد شده پنجشنبه شب اولی ساعت 11 بجه به وقت محلی انگام رخ داد که سه انتحار کننده زیارت داتا گنج بخش را هدف عملات خود قرار دادند. عملات انتحاری مذکور در فاصله زمانی 5 دقیقه بین هم رخ دادند. انتحار کننده اول خود را در وضوخانه، انتحار کننده دوم در دروازه و انتحار کننده سومی در نزدیکی زیارت یاد شده خود را منفجر ساختند. در انگام عملات مذکور بیشتر از 100 تن در زیارت موجود بودند که تعداد زیاد از عقیدتمندهای زیارت یاد شده به خاطر حصه گرفتن در عبادات شب جمعه از مناطق گردنوای لاهور دور هم جمع شده بودند. خسرو پرویز، یک تن از افسران بلند رتبه پلیس شهر لاهور، عملات مذکور را عملات انتحاری خوانده در مورد چنین اضافه نمود. وای میگوید عملاتی که رخ دادند عملات انتحاری بودند. دو حمله در داخل زیارت، یکی در قریبی آن رخ داد که در نتیجه 38 نفر کشته و 175 دیگر مجروح گردیدند. تحقیقات ما جریان دارد. فعلا محوطه زیارت در کنترل مقامات پلیس میباشد. دروازه‌ای که مردم از آن طریق به زیارت داخل می شدند کاملا تحت تدابیر امنیتی قرار داشت و همه این مردم پس از تلاشی دادن داخل می شدند. حالا تحقیقات جاری است که انتحار کنندگان چطور داخل زیارت شدند و این بار کدام راه حمل را در پیش گرفته بودند. زخمی شدگان را به شفاخانه های نزدیکی شهر انتقال نمودند. از جمله وضع صحی 20 تن آنها وخیم خوانده شده است. به قول مسئولین امنیتی، حمله آوران در حدود 24 کیلوگرم مواد انفجاری را در عملات یاد شده استفاده نموده بودند. بعد از وقوع عملات مذکور، یک عده مردم موجود در منطقه دست به تظاهرات زدند که با رد عمل پلیس روبرو شدند. نگفته نماند که زیارت یاد شده دارای 5 دروازه می باشد که بنابر تدابیر تدابیر امنیتی 4 دروازه آن قبل از قبل مسدود گردیده بود و یک دروازه آن که برای عقیدتمندان زیارتی یاد شده باز بود، امنیت آن از طرف مسئولین امنیتی گرفته شده بود. مسئولیت عملیات انتحاری یاد شده را تا به حال کدام گروهی به عهده نگرفتند.
و در ادامه رویدادهای پاکستان، به اساس گزارش ها در نتیجه حملات هوایی، تازه در وزیرستان 3 تن از قماندانان طالبان کشته شدند. باز هم فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
مقامات دولتی پاکستان از کشته شدن 3 تن از اراکین مهم شبکه القاعده در وزیرستان جنوبی خبر دادند. این ادعا از طرف مقامات دولتی پاکستان در حال صورت گرفت که دوشنبه گذشته در اثر یک حمله تیاری بی پیلوت در وانه وزیرستان جنوبی مرگ 4 تن افراد ملکی تصدیق گردیده بود. به قول مقامات دولتی، کشته شدگان حمله تیاری بی پیلوت اخیر در وزیرستان جنوبی افراد مربوط شبکه القاعده اسامی ابو حمزه، عبدالرحمن و عبدال حسن مصری می باشند. این در حال است که رحیم الله یوسفزه، یک تن از کارشناسان امور سیاسی منطقه، در انگام صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد ملکی هستند، اما این که از اراکین مهم شبکه القاعده باشند تحقیقات در کار دارد.
القاعده کسان خو من سبا حملو که دیر کم لکی، زیاد خو لوکل ملیتنس ملکی.
وای می گوید افراد القاعده امروز سبا کم کشته می شوند، چرا که بیشتر کشته شدگان جنگجویان محلی می باشند. اگر کسی از گروه القاعده کشته می شود، به واقعیت که برای مقامات دولتی یک کامیابی بزرگ می باشد. اما این 3 نام که گرفته شده قبلا این نام ها در لیست مطلوب نبودند. پس اراکین مهم القاعده گفتن به ایشان درست نیست. تحقیقات زیاد در تصدیق کشته شدن اراکین شبکه القاعده در کار است. به نظر من اینها اشخاص عادی مردم عرب هستند.
من بخیر من لکریش عربیان بایی خود عام کسان بایی کنم.
قابل یادآوری است که مقامات دولتی پاکستان بارها کشته شدن اراکین مهم شبکه القاعده را توسط عملات طیاره‌های بی پیلوت ادعا نمودند. اما از سوی دیگر طبق اعداد شمار دولتی در سال جاری بیشتر از 70 حمله طیاره بی پیلوت که در وزیرستان رخ داده 200 تن کشته از خود به جا مانده است که بیشتر کشته شدگان را افراد ملکی قرار می‌دهند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. این برنامه رادیو آزادی تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت و بعد از ساعت 12 تا ساعت 2 برنامه های موسیقی و آهنگ های انتخابی شما را خواهیم داشت. و اما پیش از اینکه به برنامه های از اظهر شریف و خبرساز این هفته یا برنامه انتخاب این هفته بپردازیم، از غفور متین میشنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان چه مطالبی چاپ شدند.
رویدادها و انکشافات افغانستان در اکثر روزنامه های پورتیراژ غربی وسیع انعکاس یافته، از جمله روزنامه لاس انجلس تایمز چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط جنگ با طالبان و القاعده مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: سیاست ایالات متحده امریکا در مورد افغانستان در هم و بر هم و در آشفتگی قرار دارد. ترس از یک ویتنام دیگر محسوس است. دوستان و دشمنان ما در سر تا سر جان آن را احساس می نمایند. ائتلاف ناتو تمایل به ترک کردن میدان جنگ دارند و حمایت سیاسی داخلی در حال ضعیف شدن است. خلاصه که همه اینها ناشی از بی‌کفایتی غیر عادی اداره کنندگان جنگ می باشد. اداره اوباما قماندانان نظامی در افغانستان را برای دومین بار تبدیل کرد و سطوی بالایی ملکی هم شاید تبدیل شوند. اما به نوشته روزنامه لاس انجلس تایمز، این همه جدال و ستیز، تغییر کارکنان و کارمندان، رهبری ضعیف افغانستان و فساد، طوری که دیده می شود هرچند ناخوشایند است، اما به طور آشکارا ناشی از سیاست ناقص اداره اوباما می باشد. مشکل واقعی دستپاچگی و سراسیمگی است راجع به اهداف اساسی امریکا در افغانستان و اینکه چگونه میخواهد با آنها نائل شود. روزنامه یا دیگر چاپی ایالات متحده امریکا واشنگتن پست در ارتباط تربیت افسران نظامی افغان در پاکستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان موافقه نمود تا یک گروه از افسران نظامی افغانستان را به غرض تربیت به پاکستان بفرستد. با گفته مقامات افغان و پاکستان، این یک تغییر عمده در سیاست است که نشان می‌دهد روابط میان این دو کشور همسایه عمیق‌تر می‌شود. روزنامه واشنگتن پست می‌افزاید: دادفر رنگین اسپنتا، مشاور امنیت ملی کرزی، می‌گوید قبول موافقت نامه تربیت نظامیان افغان در پاکستان معنیش اعتماد به پاکستان است، به این امید که آنها تشویق شوند تا مذاکرات و مشورهای جدی را در موضوع طالبان با ما آغاز نمایند. با نشته روزنامه واشنگتن پست، هرچند پروگرام تربیوی برای یک تعداد بسیار محدود است، اما اهمیت سیمبولیک دارد. با نشته واشنگتن پست، این توافق نتایج اولیه قابل لمس مذاکرات میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و لوید رستیز و رئیس استخبارات پاکستان است که در ماه می آغاز شد. این موضوع تا حد بحث برانگیز است، زیرا بعضی از افغانها پاکستان را حامی طالبان می دانند نه یک همسایه همکار. این مسئله شاید در هند که از قصد و اراده پاکستان در افغانستان نگرانی دارند نیز بحث برانگیز باشد. روزنامه در اخیر این بخش مقاله می نویسد: بعضی از مقامات کلیدی امریکایی در افغانستان می گویند ما از این موضوع نه آگاهی داریم و نه هم کسی به ما گفته است که زمینه این گونه پروگرام تربیوی را برای نظامیان افغان با مقامات نظامی پاکستان فراهم بسازیم.
و اکنون هم برنامه از اظهر شریف که به دنبال آن هم برنامه انتخاب هفته خواهد آمد.
از اظهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. صحبت امروز ما پیرامون آسانگیری در دین مبین اسلام است. آسانگیری یکی از مهمترین خصایص و ویژگی‌های دین مبین اسلام است که مبنای این مبدأ در کتاب خداوند و در سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم واضح و آشکار است. البته وقتی که در تأصیل و تثبیت این مبدأ به کتاب خداوند برگردیم، به چنین آیاتی برمی‌خوریم که خداوند متعال می‌فرماید: و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. خداوند در امر دین بر شما حرج و سختی را نگذاشته و این دین همان ملیت و آیین پدر انبیا ابراهیم علیه السلام است. و بدین سان در آیت دیگری پروردگار بزرگ می فرماید: یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. در سوره بقره است که خداوند برای شما آسانی می خواهد و هرگز خواهان سختی بر شما نیست. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. در سوره مائده است که خداوند بر شما سختی را نگذاشته، بلکه خداوند خواهان پاکی و پاکیزگی شماست. این آیات را و دیگر آیاتی که در کلام الله مجید وجود دارد مبتنی بر همین مسئله است که دین آسان است و هیچ مشکلی در ادای آن نیست و انسان میتونه که بسیار با آسانی متدین باشه. و آنگاه که در توضیحات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان مشرع دوم و توضیحگر و بیانگر احکام الهی ببینیم، به این احادیث بسیار مهم برمیخوریم که در واقع میتوان گفت از جمله جوامع الکلم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است که هیچ کسی غیر از انسانی که پیامبر خداوند باشد و خداوند به او الهام بکنه چنین گفته‌های عظیمی را عادتاً نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه.
این دین آسان است و هر آن که بخواهد آن را سخت و سنگین نماید بر او سخت‌تر و سنگین‌تر خواهد شد. در روایت دیگری هم هست که حضرت عایشه رضی الله عنها از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت می‌کند که ما خیر رسول الله بین امرین الا اخذ ایسرهما ما لم یکن اسما. پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچگاه میان دو راه قرار نگرفتند مگر آنکه کار آسانتر را انتخاب کردند، اگر گناه نمی بود، که البته این شیوه پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم هرگز نبوده است. در روایت دیگری از جابر بن عبدالله آمده است که ان الله لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا. خداوند من را به عنوان انسان سختگیر و لجوجی در امور زندگی نیافریده، بلکه من را به عنوان آموزگار آسانگیر فرستاده است. یعنی خداوند مرا به عنوان انسان سختگیر نفرستاده، بلکه آموزگار امت هستم. پس عبادت و بندگی کردن به شیوه مشروع شریعت که به آن اعتراف داره باید به نحوهی باشد که صاحب شریعت آن را توضیح داده و آورده، و از جمله شروط قبول عبادت و پذیرش در نزد خداوند همانا آسان بودن عبادت و نوعیت ادایی است که خود پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم آن را توضیح دادند، و هر گونه تجاوز و از حد گذری و بیشتر کردن و داغتر بودن از اصل قضیه مورد پذیرش خدا و پیامبر او نیست. سلطان العلماء امام عزالدین ابن عبدالسلام سلمی منظر فقه شافعی در جای می فرماید که لا یصح التعبد بالمشاق، عبادت کردن در امور سخت صحیح نیست. یعنی عبادت باید به سرحدی باشد که انسان به مشقت نیافته. حتی در تلاوت قرآن کریم و خواندن احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم و مطالعه کتب مذهبی، هر آنچی که باشه، باید حتی نماز گذاردن باید به اندازه‌ای باشه که به مشقت نیاندازه انسان مسلمان رو. چرا؟ در حدیث قدسی هست که خداوند ملول نمیشه به شیوهی که به ذات اقدس الهی مناسب است در تعبیر او، تا وقتی که شما ملول نشوید. یعنی خداوند عبادت شما را میپذیره تا وقتی که با رغبت و تمایل از طرف شما باشه. پس باید دعوتگران به اسلام و علمای دین ما حالتهای مردم خود را بدانند و با آن احترام بگذارند، زیرا همه مردم برابر نیستند. بعضی داناتر و بعضی کم دانشتر، بعضی سالم و بعضی بیمار، و شماری هم عذرهای شرعی دارند و عذرهایی دارند که نمی توانند آنطوری که باید باشند عبادت ها را به همون شکل انجام بدن، و آنگاهی که دعوتگران بخواهند کار امر به معروف و نهی از منکر را انجام بدن، البته پس از فراهم بودن شروط امر به معروف و نهی از منکر در اونها، باید حالت های اجتماعی، روانی، دارایی و نداری، خستگی تنهای دعوت شدگان را در نظر بگیرند. و خدای نخواسته اگر دعوتگر طوری سخت گرفت و عبادت دعوت را برای مردم رسانید که خدای نخواسته سبب نفرت و مشقت مردم شد، قبل از آن که شخص دعوت شده گناهکار بشه، خود دعوتگر به معصیت میفته. و در این مورد و در این حالت باید اهل علم و دانش در برابر سختگیران یا کسانی که دعوتگران سختگیر می باشند باید ایستادگی کنند و وجایب خود را در این راستا ادا کنند که علمای اهل دعوت اسلامی آن را بدین سان یادآور شدند و قلمداد کردند که باید دانشمندان در برابر سختگیران مجموعی از کارها را انجام بدن که خود آن از جمله امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی آگاه کردن مردم از خطرات کسانی که دعوتگران متشدد و سختگیر هستند، اعلام کردن و توضیح دادن روش‌های معتدل و متوسط و با مسامحت و با عاطفه، و جلوگیری از سختگیران و رد کردن مدعاهای اونها، و به پاسخ دادن به طرح‌ها و روش‌های سختگیران و بیان روش حق و عدالت و آسانگیری. که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند هلک المتنطعون هلک المتنطعون، یعنی آنانی که شاخ به شاخ می شوند. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم تشبیه کردند به دو همانند دو گوسفند یا دو بزی که با یکدیگر شاخ به شاخ می شوند، هیچ یکی نمی تونه طرف دیگر را جز با زور خود قناعت بده، با زور عضلات. پس پیامبر فرمودند و سه بار تکرار کردند آنانی که شاخ به شاخ می شوند و لجاجت می کنند اونها هلاک شدگان هستند. و سرانجام خداوند متعال می فرماید فاتقوا الله ما استطعتم، در سوره التغابن است که پروردگار بزرگ فرمودند به قدر توان خود از خداوند بترسید و به اوامر وی پایبند باشید. خداوند متعال همه ما را توفیق عنایت بفرماید تا آن که آنچنان عبادت کنیم که مورد رضای خداوند متعال و توضیحات پیامبر او بوده باشد.
انتخاب هفته، خبرساز هفته.
در مبارزه ضد شورش جنبه بشری جنبه بسیار مهم می باشد و بنابراین باید همه تلاش های بشری برای حفاظت از عامه مردم به خرج داده شود و حقیقتا هم باید تلفات مردم ملکی کاهش داده شود.
این اظهارات خبرساز این هفته رادیو آزادی جنرال دیوید پتریوس است. جنرال پتریوس پس از برکناری جنرال استنلی مک‌کریستال از سمت فرماندهی نیروهای بین المللی از سوی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به این پست گماشته شد. جنرال دیوید پتریوس پس از آن که از سوی رئیس جمهور ایالات متحده به حیث قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان تعیین و از جانب مجلس سنای آمریکا با اکثریت قاطع آرا تایید شد، در اولین اظهاراتش روی کاهش تلفات ملکیان در افغانستان تاکید گذاشت. وی در جلسه استماعی سنا از تلاش‌های جنرال استنلی مک‌کریستال ستایش کرد و گفت که به مشروع در افغانستان ادامه خواهد داد. وی گفت تعهدات ایالات متحده با افغانستان دراز مدت است و به سالها نیاز است تا نیروهای امنیتی افغان مسئولیت کامل امنیت کشورشان را به عهده بگیرند. جنرال پتریوس در سال 2008 نقش مهمی را در زمینه بهبود امنیت در عراق بازی کرد. روز چهارشنبه مجلس سنای آمریکا با اکثریت قاطع آرا تقرر جنرال دیوید پتریوس را به حیث قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تایید کرد. جنرال پتریوس از روز یکشنبه کارش را به حیث قمندان نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان آغاز می‌کند. دو هفته قبل رئیس جمهور باراک اوباما استعفای جنرال استنلی مک‌کریستال را پذیرفت. مک‌کریستال در مصاحبه با مجله رولینگ استون رئیس جمهور آمریکا، معاون او جو بایدن و سفیر آمریکا در کابل را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. حال پرسش در اینجاست که جانشین مک‌کریستال جنرال پتریوس تا چه حد در پیشبرد وظایفش در وضعیت بحرانی افغانستان موفق خواهد بود. اما به هر صورت با تعیین جنرال پتریوس به عوض جنرال مک‌کریستال امیدواری‌ها زیاد شده که او خواهد توانست تا مانند پیروزی در عراق تلاش‌ها را برای پیروزی در افغانستان هم به سوی درستان سوق دهد. برخی از کارشناسان پتریوس را آخرین مهره امیدواری اوباما برای ماموریت افغانستان می‌دانند تا این ماموریت را از ناکامی در افغانستان نجات دهد. آرتور مونوز کارشناس امور امنیتی در مؤسسه تحقیقاتی راند میگوید این آخرین فرصت اوباما میباشد. با گفته وی اگر جنرال پتریوس که عراق را از سقوط نجات داد نتواند در جنگ افغانستان موفق شود، ممکن هیچ کس دیگر در این کار موفق نشود. رئیس جمهور باراک اوباما نیز گفته است که پتریوس مهمترین جزء موفقیت تلاش‌های آمریکا و شکست القاعده در افغانستان است. اما سوی دیگر جنرال پتریوس در سخنرانی خود پیش از تصویب از سوی سنای آمریکا زیاد خوشبینی نشان نداد که او خواهد توانست تا مسیر جنگ 9 ساله افغانستان را به زودی تغییر دهد. وی پیش از اینکه روز یکشنبه آغاز به کار کند، روز پنجشنبه به بروکسل مرکز ناتو رفته با سرمنشی این پیمان ملاقات کرد و به شورای اتلانتیک شمالی نیز معلومات ارائه کرد. وی بعدتر در یک کنفرانس خبری مشترک با اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو گفت پیش از اینکه وضعیت در افغانستان بهبود یابد بدتر خواهد شد.
When we take away what the enemy values...
زمانی که چیزی را که به دشمن اهمیت زیاد دارد از او میگیریم، دشمن دوباره می جنگد و در آنجا تلفات سنگین به میان می آید. قراری که من در خزان گذشته در جلسه استماعی کانگرس و در بهار امسال پیش بینی کردم، شرایط برای پیشرفت دشوارتر می شود. در عملیات ضد شورش پیش از این که سهل شود، شرایط دشوارتر می شود.
اعضای ناتو از تقرر جنرال پتیوز به حیث قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان حمایت کردند. لین فاکس، وزیر دفاع بریتانیا، تای دیداری از واشنگتن، دیوید پتیوز را یک رهبر بیمانند عنوان کرد. اما او از افزایش تلفات بیشتر نیروهای ائتلاف در افغانستان هشدار داد. بر اساس استراتژی رئیس جمهور آمریکا، در ماه جولای سال آینده میلادی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز می شود. جنرال پتیوز با کمیته نظامی صنایع آمریکا در این مورد گفت که این تصمیم با فعالیت 30,000 سرباز ارتباط می گیرد که بر اساس این استراتژی در افغانستان مستقر می شوند. وی گفت سالها نیاز است تا نیروهای امنیتی افغان تمام مسئولیت امنیتی را به عهده بگیرند. وی تأکید کرد تعهدات داده شده به افغانستان لازمی می باشد و بنابراین به صبر نیاز است. جنرال پتیوز گفت که تلاش‌ها در زمینه آموزش نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد. وی وضعیت امنیتی در افغانستان را حساس خواند، اما گفت با این هم در برخی از نقاط پیشرفت به عمل آمده است. جنرال پتیوز در حال به افغانستان اعزام می شود که تقریبا 3 سال پیش عراق به همچو وضعیت روبرو بود. در آن زمان آمریکایی‌ها از وضعیت عراق ناامید شده بودند، اما تفاوت در میان است. وان این است که جنرال پتیوز در عراق استراتژی ناکام را تغییر داد که قماندانان پیش از وی وضع کرده بودند، اما در ترتیب استراتژی کنونی افغانستان جنرال پتیوز با جنرال مکریستل کمک کرده است. وی با به عهده گرفتن مسئولیت اجرای این استراتژی از تجارب استفاده خواهد کرد که از جنگ عراق کسب کرده است. در سال 2007 زمانی که جنگ عراق به اوجش رسیده بود و تلفات نیروهای آمریکایی افزایش می‌یافت، جنرال پتیوز در همان زمان برای جمهور وقت جورج دبلیو بوش اطمینان پیروزی در آن جنگ را می‌داد. جنرال پتیوز مسیر جنگ عراق را تنها با تقاضای 30,000 سرباز اضافی تغییر نداد، بلکه با برخی از شورشیان سنی عراق راه مصالحه را نیز در پیش گرفت. موفقیت در عراق شهرت زیادی را نصیب جنرال پتیوز ساخت، اما افغانستان با عراق تفاوت زیادی دارد. سطح سواد در عراق بلند است، شهرها گسترش یافته، ذخایر بزرگ نفت موجود است و سطح زندگی مردم این کشور نسبت به مردم افغانستان بلندتر دانسته می شود.
شب ها با خیال تو بیایم زرای تو گوشوار گوشت در نظرم خوشایم بود سلفان تو میگونی و میلش بسیاری سلفان تو میگونی و میلش بسیاری شده نامرده شدم از تو جدایی